توفیقش رو من داده که قرآن رو حفظ بکنم.
همینطور.
منتها بعد از حفظ قرآن هدف ها تغییر میکنه. یعنی چون وقتی که قرآن رو حفظ کردین میگه خب من الان یه پله برداشتم.
بله، توی جایگاه نباید باقی مون دیگه، باید رشد کرد.
بله، بعدش خب کماله این چیه؟ یعنی من قرآن رو حفظ کردم که مثلا من حافظ مختلف دعوت بشم و بگم من بلدم قرآن رو به این شیوه ها بخونم، شاید برای مخاطب جذاب باشه و یه انس هم برای مخاطب ایجاد بشه، یعنی مثلا یه محبتی هم نسبت به قرآن پیدا بکنه، اما این کمالش نیست.
همینطوره.
چه برای من چه برای مخاطب.
همینه، بله.
خلاصه که اون ماجرای استادمون که از شهید مطهری و ارتباطشون با نهج البلاغه و اینکه شهید مطهری هر صحبتی میخوایم بکنن بیشتر ارجاع میزنن به قرآن و نهج البلاغه، این تو ذهن من بود. خلاصه وقتی که ما از سفر عصبات برگشتیم، سال تحصیلی شروع میشد و ما باید میرفتیم کلاس نهم با بچه‌های یک سال از خودم کوچیک‌تر.
درست.
به خاطر که من یه سال مرخصی تحصیلی گرفته بودم. اون سالم ما از طرف حالا شهرهای اطراف اصفهان مدارس مختلف دعوت می‌شدیم برای بحث تبلیغ قرآن و من یادم اون سال به برکت قرآن بود همه اینها که من کسب کردم. سحر و ساعت 4:05 بیدار می‌شدم، حالا با استادمون این رابطه دوستانه هنوز که هنوز حفظ شده سهمی دادم به ایشون و با هم از ساعت مثلا حالا 4:05 صبح تا قبل از که من بخوام برم مدرسه شروع میکردیم به مباحثه قرآن.
بله.
و نزدیک 3-4 جز قرآن با هم میخوندیم.
درست.
طول مدرسه هم ساعتی که ما مدرسه بودیم اوقات فراغتم رو حالا زمانی که معلم استراحت میداد 10 دقیقه آخری کلاس یا زنگای تفریح من قرآن میخوندم، یعنی اصلا تفریح من شده بود قرآن خوندن، نه اینکه اثر اجبار یا سختی باشه و اصلا انگار به من میچسبید، انگار روحمو تازه میکرد و شاید من روزانه نزدیک 6-7 جز قرآن خودم میخوندم و مرور میکردم و این باعث شده بود که خب مثلا تسلطم به قرآن زیاد بشه. از طرفی یه وقتی هم گذاشته بودم برای فهم قرآن، یعنی حالا بحث ترجمه و تفسیر قرآن شد.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشتن؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه.
نه؟ امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان، والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم حتما سینه ریز میخواهم.
حالا ما این حافله که شرکت میکردیم خب بیشتر با نوجوانا سر و کار داشتیم.
الان شما خواهید برسید به اون موضوع نهج البلاغه.
بله،
که چی شد که شما اشتیاق به نهج البلاغه پیدا کرد؟
بله، با نوجوانا که سر و کار داشتیم نوجوانا خوششون میمد، بعضن خیلی هاشون هم سن من بودن یا بزرگتر از من بودن یا کوچکتر از من بودن، همه جور به قول سنی ما تجربه کردیم.
بله.
و یه سری سوالایی داشتن که من نمیتونستم اونا رو اقناع بکنم، خودم قانع شده بودم چون این شیرین یه قرآن رو من چشیده بودم.
بله.
ولی اونها رو من نمیتونستم در مثلا حتی یک ربع نیم ساعت بهشون بگم چقدر این قرآن شیرین و لذت بخشه، فقط میتونستم مثلا اونا از من بپرسن بگن خب مثلا آقا صفحه 100 بالای صفحه چیه، پایین صفحه چیه، 10 صفحه برو عقب. من فقط میتونستم اینطوری قرآن رو مثلا تلاوت کنم، کلماتی که به ذهن سپرده بودم و همین کلمات نور بود برای من. گفت همش با خودم این چالش رو داشتم، خب حالا که چی، حالا من باید چی کار بکنم، این کمال من نیست. و این شد که با مؤسسه امیرالمومنین کاشان که تر تخصصی حس نقش و بلاغه داشتم من آشنا شدم.
بله.
و خب این که پدر و مادرم رو قانع بکنم من برای یک سال دیگه مرخصه تحصیل، یعنی سال دوم بود که خواستم مرخصه تحصیلی بگیرم.
بله.
و اینکه خب بعد میرفتم از اصفهان بعد میرفتم کاشان، یعنی مسافتی طی میشد و خوابگاه، یا یعنی مثلا حالا دخترش
شما خود اصفهان مستقر هستین؟
بله من خود اصفهانم.
بله.
نزدیک یک سال دور از خانواده باید باشم، سنی هم ندارم 16 سالمه، خوابگاه باید باشیم. خب
بله، یه سختی خاص خودشو داره دیگه.
بله سخت بود واقعا اینکه اول بپذیرن که برا خب میگفتم بعد چی، بعدش چی، مدرسه چی، تحصیلات چی، آیا اگر دو سال مرخص تحصیلی بگیری بعدش اصلا میتونی ادامه به تحصیل بدی؟ خب اصلا ما نداریم اینا توی، فقط ما یک سال مرخص تحصیلی میتونیم بگیریم تو آموزش پرورش. و خب برا خودم هم چالش شد که خب حالا چی واقعا بعدش چی، ولی گفتم اجازه بدین که من تابستون طرح آزمایشیشون رو برم، یعنی وقتی که خب حالا درس ندارم برم یه 40 روز اونجا ببینم که آیا میتونم اصلا، چون طرح یک سال معمولا طرح آزمایشی دارن.
بله.
افراد خودشون رو محک بزنن.
درست.
خلاصه ما خانواده رو راضی کردیم و تابستون سال 98 رو ما رفتیم کاشان و به مدت 40 روز مشغول حفظ حکمت های نهج البلاغه شدیم.
از حکمت ها شروع کرد. بله. چون سوالات من همین هستش که از کجا باید شروع کرد، بعد از شما حکمت ها شروع کرد.
بله از حکمت های نهج البلاغه شروع کردیم. ما اونجا 20 نفر بودیم که مشغول شدیم به حفظ حکمت ها و خب بنا به شرایط عزیزان که خب حالا خیلی ها بودن که اصلا تجربه حفظ قرآن نداشتن، اکثرا اینطور بودن و حفظ حکمت ها خیلی براشون سنگین بود.
بله شما یه زمینه حفظ قرآن داشتید؟
داشتم. بله من وارد بودم به بحث حفظ.
بله.
و میدونستم چجوری مرور بکنم، حتما باید حفظ های گذشتم مباحثه بشه و قول تثبیت بشه. بله. ولی بقیه دوستان خب اون تجربه را نداشتن.
همینطور.
و این شد که از بین اون 20 نفر فقط بنده موفق شدم که به طرح اصلی راه پیدا بکنم.
آها این شد که شما دیگه از اونجا حفظ نهج البلاغه رو شروع کردید. بعد چه وقتی حافظ نهج البلاغه شدید خانم شیرانی؟
7 ماهه، در مدت 7 ماه.
آره که الله 7 ماه. این نشون دهنده نبوغ شما هستش دیگه که ماشاءالله یک ساله حافظ کل قرآن کم شد.
کردن. بله، بله. مسیر رو برامون باز کردن.
الحمدلله. خب یه اشاره داشتید، منم سوالم بودش که از کجا کسی که بخواد حفظ بکنه شروع بکنه نهج البلاغه را، حکمت ها، خطبه، نامه ها، فرمودید که حکمت ها شما شروع کردید.
بله، بعد از ترتیبش حکمت ها، نامه ها و بعد خطبه ها هست.
آه حکمت ها به خاطر اینکه کوتاه‌تر و قابل فهم تره.
بله بله، به مسائل اخلاقی و اجتماعی بیشتر پرداخته شده. بله. و از طرفی چون کوتاه تره اهداف جزئی تر میشه. بله. و باعث میشه که آدم دوباره انرژی بگیره برای حکمت بعدی. موضوعات متنوع پرداخته شده، به همین دلیل آسون تر هست.
صحیح. شما اشاره به نقش والدین داشتید که به شما کمک کردن، حالا چجوری در واقع راضیشون کردید شما و اون بزرگواران هم بالاخره رضایت اگه نمیدادن شما نمیتونستی کاری بکنی. نقش مهم این دو عزیز بوده، در قید حیات هستن که الحمدلله.
بله الحمدلله. پدر و مادر من حقیقتا خیلی پشتیبان بودن و خیلی براشون مهم بود که خود من به چه چیزای علاقه مندم و چه مسیر رو انتخاب میکنم. خب کمکم میکنن. خیلی وقت میشه که خب بچه ها و نوجوان ها اشتباه میکنن.
بله.
و خب خانواده میدونن که این اشتباه. خیلی وقت بود کمکم میکردن، حتی مثلا حالا شاید خودشون هم نمیدونستن و قطعی نمیتونستن نظر بدن، مثلا از متخصصان این مسیر مشورت میگرفتن و دغدغه‌شون این بود که بچه من تو مسیری که خودش دوست داره و علاقه داره باید پیشرفت بکنه، صرفا این نیست که خب آقا جامعه چی میپسنده.
بله.
مثلا با فلان شغل شما چه محبوبیتی کسب میکنید.
بله.
بیشتر میگم عقیدشون این بود که هر چیزی که حالا فرزندمون
علاقه داره بهش علاقه و در راه دین بله. هستش دیگه، چون خیلی علاقه دارن ولی خب هم مسیر با در واقع دین نیستش.
درسته.
و همین خاطر نمیشه همراهی کرد، باید بالاخره راه رو بهشون نشون داد. ولی شما الحمدلله راه خوب رو انتخاب کردید و اول از همه که خدا و اهل بیت علیهم السلام کمکتون کردن، بعدم پدر مادر که پشتیبانتون بودن. سرکار خانم شیرانی، چون ما زمان زیادی نداریم تا پایان این برنامه، از شما البته میخوام یه قولی بگیرم که برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. سوالات ما چون باقی مونده یه سوال تخصصی دیگه هم میپرسم و بعد انشالله فکر کنم برنامه بعدی بتونیم در خدمتتون سوالات دیگه ای رو مطرح بکنیم. و اون این که در بین ترجمه‌های موجودی که از نهج البلاغه شریف الان داریم در دسترس، کدومش روان‌تره اگه کسی بخواد استفاده بکنه؟
من من شخصا ترجمه آقای علی شیروانی رو پیشنهاد میکنم.
بله.
اگر کسی بخواد تخصصی تر پیش بره، یعنی بر اساس ترجمه کلمه به کلمه و ریشه کلمات نهج البلاغه رو بدونه،
بله،
ترجمه آقای حسین استاد ولی رو پیشنهاد میکنم.
بله. اصلا ترجمه آقای دشتی هم خیلی معروف هستش. من خودم از این کتاب، اصلا من حافظ نیستم، ولی توفیق داشتم مثلا یه بخشش رو مرور کردم، خیلی روان و شیوا.
آقای دشتی به خاطر اینکه حالا عمرشون کفاف نداد،
بله خدا رحمتش
ایرایش بکنن، یه سری حالا جای هست که نیاز داره که اینا ویراستاری بشه. منتها ترجمه آقای دشتی ترجمه‌ای که خیلی در دسترسه،
بله،
یعنی به خاطر اخلاصی که ایشون داشتن دیگه نهج البلاغه شون ترجمه‌اش تو اکثر خونه‌ها پیدا میشه.
همینطوره. دستتون در نکنه خانم شیرانی، توضیحی که دادید خیلی خوب و آموزنده بود. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که ما رو همراهی فرمودید. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار، التماس دعا.
ساعت 11:40 است. رادیو گفتگو برام به وقت گفتگو رو گوش میکنید. اعلام میکنم که ساعت از آن 11:50 خواهد بود. پروردگارا، این دقایق پیش از اذان لحظاتی است آمیخته با انتظار و آرامش، زمان گشودن پنجره‌های دل به سوی تو. در این ثانیه‌های روشن که آسمان و زمین به استقبال نامت می‌ایستند، من نیز با همه ناتوانی و نیازم به درگاهت رو می‌آورم. خدایا آرامش را در جانم جاری کن، همان آرامشی که از یاد تو می جوشد و بر دل خسته های ما می نشیند. مرا از هیاهوی بیهوده دنیا دور بدار و به نور هدایتت نزدیک ساز. صحبت‌های استاد قرائتی درباره پیمان گرفتن خداوند از خانواده‌ها را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. لحظاتی را خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهره‌مند شیم.
و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
در همه دین ها نماز هست، زکات هست، یعنی فقر زدائی نمیشه دین آسمانی باشه توجه به فقرا نداشته باشه. دین آسمانی باشه رابطه خلق با خالق رو مطرح نکنه. رابطه انسان با خدا نماز، رابطه انسان با فقرا زکات، اینا توجه به والدین، توجه به یتیم، خوب حرف زدن، یعنی این اصولی که جزء پیمانهای خدا با بنی اسرائیل بود در دین ما هم. این پیمان چیه؟ خداوند از طریق عقل، فطرت، وحی از مردم پیمان گرفته. تنه درختی که اره میکنن دایره ها نشون میده درخت چند سالشه، شناسنامه نداره، اما خود هر دایره علامت، یا بعضی حیوانا رو مثلا میگن از دندونش میفهم چند سالشه، این دندون شناسنامه نیست اما یک پیوند طبیعیه، یعنی خدا در ذات او اینو نهادینه کرده، در ساختمان وجودی او اینو جاسازی کرده.
گوش جان میدهیم به آیاتی از قرآن کریم، سوره قلم آیات 1 تا 7. قاری استاد مصطفی اسماعیل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النون والقلم وما يسطرون. الله
صدق الله.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
لا إله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا در این لحظه که نسیم رحمتت در فضا میپیچد دستم را بگیر و مرا از تاریکی به روشنایی حضور خودت رهنمون فرما.
هر وقت نماز میخونی خیال کنی نماز آخری تونه. یه از من پرسید چیکار کنیم بر نماز حضور قلب داشته باشه. ما نماز که میخونه اصلا حضور قلب نداریم، حواسمون جاهای دیگه میره، یا خیلی سلام نماز دادیم. بهترین راهش اینه که همونطور که امام چهارم علیه السلام نماز وداع میخوندن، حدیث داره نماز مبدع، وقتی میخوای الله اکبرگی با نماز خداحافظی کن، خیال کنی آخریه. آدم ها سالم از مسجد بیرون میرن، آنن موتوری بهشون میزنه، جنازه فردا دفن میشه. آمیز مسیح بود، مسجد جامعه طرف های پیروزی، چند پیش منظر ما که اومد بود با پیشنماز مسجد ما بود و برای یه موتوری بهش زد. سنش هم شاید 60 خورده 70 نداشت. پس بنابراین باید پیشنماز باشه، باید ودا کنه، مأموم باشه باید ودا کنه. همیشه اگه بخواد حضور قلب پیدا کنه، راهش اینه که وضو که میگیری، نماز که میخونی، خیال کنی نماز آخر عمرته، راحت میشه. اگه آدم خیال کنه نماز نماز آخر عمرشه، وقتی این نماز رو با حضور قلب بخونه، مهرت هم نگاه کن، این ورور نگاه نکن، سرت بنز پایین، دستات هم اینجوری بذار رو زانو، این پشتش رو به قبله باشه. بله، همین خلاصه اینی که با نماز ودا کنیم. هر روز باید ودا کنیم، هر شب باید با عمرمون ودا کنیم. آنن فا آنن بیاد مرگ باشیم، وصیتمون رو بنویسیم، کارامون رو بکنیم. ناگهان بانگی براید خواجه مرد. بله، خیلی ها وصیت نکرده میمیرن، صغیرم دارن، خیلی کارشون مشکل.
شرم ساری جز شرم ساری از خودت چیزی نداری. ناامیدی از هیچ کس، حتی خودت خیری ندیدی. تنگ دستی چشماتو رو هرچی